أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آيات قرآن 70 متن داره، يعني 70 نوع ترجمه داره که این ترجمهش با اون ترجمه زمین تا آسمون فرق داره. ما کار نداریم که در واقع آیاتی که مربوط به دنیا هستن زیاد بخوایم روش بحث بکنیم. ما میخوایم ببینیم برای آخرت سازی و عمل به قرآن، قرآن چه پیغامایی برای ما داره. اولا سوره انعام در آیه اولش صحبت از عالم کبیر که خلقت سماوات و ارض و نور این دوتاست، و همینطور آیه دوم راجع به خلقت عالم صغیره که خلقت انسانه، و آیه سوم راجع به عمل انسان در عالم صغیر. همین انسانی که عالم کبیر براش آفریده شده که خودش در واقع با عملش بتونه در واقع عالم کبیر رو در خودش پیدا بکنه، این از راز هستیه. یعنی چی؟ حضرت امیر می‌فرماید که اتزعمون انکم جرم صغیر بل انتوا انکم عالم کبیر. یعنی چی؟ یعنی آیا شما فکر میکنید یه جرم صغیری هستین؟ نه، اگر شما رو بشکافن عالم کبیری در شماست، تمام سماوات سبع در شماست. توجه میکنید؟ پس عالم کبیر در ماست، باید با عمل چی بشه؟ درک بشه. برای همین میفرماید در واقع که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. خب چیزایی که ما میخوایم بهش توجه بکنیم، یکی که ظلمات رو جمع گفته، نور و مفرد. ظلمات نوره، و اونجا داریم سماوات ارزه. خب پس این سماوات ظلمت، خوب دقت بکنین، عرض نوره، توجه میکنین، ولی خداوند نور سماوات و عرض. خوب دقت بکنین، بگیرین ها، یا خود سنگینه. الله نور سماوات و عرض، خدا نور زمین و آسمونه. پس کی نور زمین و آسمونه؟ خداوند. گرفتین اینو؟ خب الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. خب حالا اگه گرفتین خدا نور زمین و آسمونه، ولی آسمون تاریکه، ببینید چی میخوام بگم. زمین روشنه به نور خداوند، هر دوتاش نور میگیره، ولی کن اینجا خداوند با شما هست، در شما هست، ولی اونجا فقط نوری که با خودتون میبرین هست. یه خود فکر کنی من چی میگم، تدبر کنی توی مسئله. تو اون دنیا، حتی تو سماوات سب، شما نور رو باز از اینجا ببرین، از زمین ببرین. نورم نور واحده، توجه میکنین؟ سماوات 7 طبقه نیست، میلیاردها طبقه است، طبقاً طبقا، توجه میکنین؟ همه تاریکه. خب پس اینجا تو تاریکی چی کار میکنین شما؟ مستوحشین فی الظلمه. فکر نکنین برزخ مستوحشین فی الظلمه که مولا میگه. آسمونم تاریکه، تاریک، کسی بهتون نگفته بود. حالا اینو بگیرین، دنبال نور باشین. پس ما تو زندگی ما چی میخوایم؟ نور میخوام. من چی کار دارم که مثلا قرطاس چیه آیه 7 میگه که نمیدونم مثلا سحر اینا سحر نیست هست، من کاری نمیتونه بکنه. من دنبال نور باشم، من جایی میخوام برم که با خودم باش نور ببرم. حالا ببین آیه بعد چی میگه. آیه بعد میگه هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و عجل مسمى. پس دو تا عجل داریم، یکی عجله که این عجله معلقه، این عجله ممکن اتفاق بیفته ممکن نیفته. عجله چی؟ معلق. عجل معلق مثل مرگ ناگهانیه، مثل این تصادفه، یک آتش سوزی، زلزله، چیزیه اتفاقی میفته، تو اتفاقی نفر میمیره، این عجله معلقه. ولی عجله مسمى لا یستأخرون ولا یستقدمون، یه ذره عقب جلو نداره. خب حالا این عجل مسمى رو کجا نوشتن؟ نزد خود پروردگاره، هیچ کی نمیدونه بگه، نزد خود پروردگاره. و این عجل مسمى تو کتاب ام الکتابه، یه کتابی هست به نام ام الکتاب. ولی عجل معلق در واقع تو لوح محفوظه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون مسمای قشنگ چند ساعت و چند روز و چند ثانیه هست اون توه. حکایتی هست برای اصطلاح خسته نشدنتون عرض میکنم، ولی جزء ترجمه ها نیست. اسرائیل یه دفعه خندید موقع جون گرفتن یه نفری، خندید. بعدا ازش پرسیدن خب چرا تو اونجا خندیدی میخواستی جونو بگیری؟ گفت آخه خدا به من گفت برو تو این کفاشی، یه نفر داره یه کفش سفارش میده، اینو جونشو بگیر. من رفتم تو کفاشی، دیدم این آقا داره به کفاشی میگه که آقا این کفش منو یه جور بدوز که یه سال دووم بیاره اقلا. من خندم گرفت، دیدم که خبر نداره که یه ثانیه دیگه میخواد بمیره. پس بنابراین این عجل مسمى اشاره یه کاری کنین که با عجل معلق نمیرین. عجل معلق اصلا خوب نیست. خدا نکنه هیچ کدوم از اعضای این گروه، اینا که با ما هستن و حتی مؤمنین که با ما هم نیستن، کسانی که واقعا دنبال خدا هستن، خدا جو هستن، خدا خواه هستن، خودشون، پدر مادرشون، عزیزانشون، هیچ وقت با عجل معلق نمیرن. عجل معلق یعنی اینکه نیا کن تو دیگه زیادی موندی، اصلا بیا برو، داشتی بیشتر بدتر گناه میکنی، بیا برو خود به اصطلاح زحمت رو کم بکن. این عجل معلق. خب عجل مسمم که دیدید که اونجوره. ولی مردم تو همین هم چیه؟ تمترون ثم انتم تمترون، شک میکنن تو همین هم. یعنی که باور نمیکنن. البته شاه کو، صدام حسین کو، فلانی کو، پدر بزرگ شما کو، اون یکی کو، کو کو کوشن نیستن قشنگ. بنابراین خب حالا تو این دنیا نیستن ولی اینا تو زندگی ابدی زندن. خب پس آیه اول اومد عالم کبیر رو گفت، آیه دوم اومد عالم صغیر رو گفت که انسان بود، آیه سوم داره میگه چطوری عمل بکنین و چه عملایی بکنین و عملاتون چجوریه که در واقع بتونی اون عالم کبیر رو تو خودت پیدا بکنی. حالا چجوری سراغ این داستان میره؟ میفهمد که هو الذی، میگه میفهمد که هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. خب شما اومدین چیکار کنین؟ گفتیم اومدین نور تو این دنیا، اومدین چیکار کنین؟ برای چی اومدین؟ اومدین چیکار کنین؟ اولین چیزی که اومد گفت بیا کسب نور بکن. گفت نیا کن اولا که شرک گذاری خدا بند و خودش اینجا به ما یاد داد که چطور بگیم الحمدلله الذی، که من بگم دیگه، من دارم قرآن میخونم دیگه، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. خب بعد از این بلا فاصله داره میریز اطلاعاتو بر من، میگه که من چیکار کردم؟ من ظلماتو یعنی تاریکی ها رو و نور رو قرار دادم. نمیگه خلق کردم، میگه قرار دادم. خب ولی سماوات رو خلق کرد. خب حالا برای اینکه نور رو قرار داد، نور چی؟ نور قرار داد، پر نور رو خلق نکرد، نور رو قرار داد، چون خودش نوره. الله نور سماوات و الارض. همین که خودش نوره، ظلماتو که ما یادتون باشه همیشه آخرت رو به سماوات تشبیه کنین، یعنی برزخ زیر آسمون اوله، توجه میکنین؟ ولی چند جزئی از دنیاست، چون که یه رابطه با دنیا داره، چون عادتهای شما شما رو به برزخ برمیگردونه، علاقاتون شما رو برمیگردونه به دنیا، دور از برزخ به دنیا میان، یعنی مثلا علاقه خیلی بده، عادت خیلی بده. پس برابر حالا کار نداریم به اون جزئیات، ولی که اینجا میگه که خود خدا سرتون رو میدونه، تمام اسرارتون رو میدونه، نگفته ها رو میدونه، از اون فکری که تو ذهنتون میگذره رو میدونه، حرف یواشکی میزنیم میدونه. یه بزرگی میگفتش که ما بیایم تو خلوت گناه نکنیم، تو آشکار که همه خجالت میشن گناه نکنن. پس بنابراین میگه یعلم سرکم و جهرکم، چه آشکار باشه چه سر باشه اون چیکار میکنه میدونه. و یعلم ما تکسبون، چرا رفتم اینجا سراغ آیه اول؟ به خاطر اینکه چی میخوایم کسب کنیم؟ ما اومدیم دنیا که چیکار کنیم؟ نور کسب کنیم. نور کسب کنیم برای چی؟ برای ظلمات. کدوم ظلمات؟ ظلمات سماوات، خب ظلمات آخرت نور کسب کنیم. خب تازه خدا میدونه، اما که اونو که در واقع میدونه، علاوه بر این که میدونه که چی آشکاره تو ذهن ما، چی آشکاره تو عمل ما، چی آشکاره تو کرده های ما، از فکر و ذهن و گفته ها و نگفته های ما آگاهه و میدونه. غیر از این حتی میدونه که ما چقدر نور کسب کردیم. خب اینو، این نور رو چطوری میتونیم کسب بکنیم؟ پس ما سوره مسئله بود که عالم کبیر خلق شد، عالم صغیر خلق شد، عملش هم اینجا توضیح داد که قراره که شما بیاین تو این دنیا برین نور کسب بکنین. حالا میگه ما تعتیه من آیتین من آیات ربهم الا کانو انها معرضین، هیچ آیه نمیاد، ما تعتیه یعنی نمیاد هیچ آیه ای از آیات پروردگار مگر اینکه اعراض میکردن. خب آیات پروردگار چیه؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما بدونیم آیات پروردگار چیه. رسول الهی که درون ماست یه آیات پروردگاره. بزرگترین آیات پروردگار برای من رسول الهیه که فطر الله فی فطرتکم دینن حنیفاست قرار داده، یعنی دین حنیفو در درون من، در فطرت من قرار داده و رسولی قرار داده که رسول به من بگه این کارو بکن اون کارو نکن. توجه کنین، این کارو بکن اون کارو نکن کی میگه؟ رسول میگه. ولی وقتی حرفشو گوش نکنی دیگه قهر میکنه میره، اعراض بکنی دیگه میره، این رسوله میره، این رسول آیات الهیه. حتی میگه که آره به دلم افتاد برم، رفتم به دلم اومد نرم، رفتم تصادف کردم، کاش که نمیرفتم. خب این آیات الهی به دلت اومد، رسولت بهت ندا داد. ندا اصلا گفتنی نیست که بهت بگن آقا نرو بری تصادف میکنی، نه، آیات الهی رو باید بهش توجه بکنیم. ما تو این تدبرمون میخوایم اینجور چیزا رو برای خودمون باز بکنیم. ما تعتیه من آیات من آیات ربن، حالا خیلی آیات آیات داره ها، یکی دوتا نیست آیات خداونده، یکیش این رسول بود، یکیش این الهام بود، بله همه ها فجور ها و تقوی ها، همون ول همه فجور ها و تقوی ها، نه اینکه تقوارم فجورم الهام میکنه، میگه فعل همه ها فجور ها، بهت میگه که چیا بده نکنی ها، و تقوی ها چیا رو بکن، هر دوتاشو داره بهت میگه. فکر نکنین خدا الهام میکنه، چون الهام درجه بالاییه، سوره شمس رو دارم براتون میگم. خب پس اینم از این آیه که رسوله میاد، نه بابا میرم خدای خودم سابردم به تو، میری تصادف میکنی، میگه کاش که نمیرفتم. رسوله بهت گفت نه، پس بیاین به رسول درونتون گوش کنین، بشناسینش، باتون حرف میزنه، باتون حرف میزنه، گوش کنین، گوش کنین، گوش کنین. خب آیه چهارم گفتیم. آیه پنجم، حالا همه آیه رو ما ترجمه نمی کنیم، ما استثنا رو شروعه، ما آیه ببینم به قیامت من، به آخرت من، به دنیای ابدی من کار نداره، علی رغم اینکه شما بپرسین وقت نداریم و الا یه ذره ذره می رفتیم. خب یه فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، میگه تکذیب کردن حق وقتی اومد. حق چیه؟ همون رسول حقه. دیگه کی اومد؟ حالا اگر که در ببینید قرآن زنده است، با من صحبت نکنین که قرآن مثلا 1400 سال پیش نازل شده، الان شأن نزول این آیه مربوط به اینه که جاءهم، در واقع این جاءهم یعنی که قرآن اومد. آره من قبول دارم و قرآن هم حقه دیگه، میگه در واقع ما کانو، میگه که فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. خب لما جاءهم یعنی همین که اومد. چی اومد؟ قرآن اومد. خب این میگه میره شأن نزول، ما کار نداریم، من 1400 سال پیش کار ندارم، من الان میخوام ببینم چی اومد. الان رسول اومد، الان فرمان اومد پاشو نماز اول وقت بخون، الان فرمان اومد پاشو نماز شب بخون. خوابم، خواب دارم، خور رو پف میکنم، خور رو پف، خور رو پف بیدارت کردم، پاشو نماز بخون، پاشو یه سجده بگو، بگو سبحان قدوس رب الملائکه بر رو 5 بار بگو، پاشو. نه حالا بخوابم، حالا بخوابم. این چی میشه؟ این آیات رب هم معرضون کردی، اعراض کردی، پا نشدی، پا نشدی. اونا که خود نماز شبشون رو ترک کردن میدونن من چی میگم، یکی دو بار که ترک کنی بیدارت نمی کنن دیگه. خب اینم از این آیه. پس آیه پنجم گفتیم فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. خب تازه مسخره میکردن یا مسخره میکنن، چه میکردن؟ برین قرآن که نازل شد مسخره میکردن، چه حال بگین، بگین که اصلا نه بابا من خیال کردم، میدونی اینا مسخره است دیگه، مسخره رسوله. الان بهت میگه آقا تو غم نخور، تو قصه نخور، نه دیگه آخه نمیدونی، میدونی مثلا پدرم فوت کرده، مثلا میدونی مثلا موضوع اینجوریه، مثلا الان من زندگیم پاچیده، مثلا میدونی بابا، میدونی چیه؟ ویل کن خودتو، رها کن خودتو، آزاد کن خودتو، ببین رسولت چی میگه، رسولت میگه چیکار کن. شاید اصلا این فاصلا تکره و شیعن با هوا خیرون لکمه، فاصلا توه بو شیعن با هوا شرون لکمه، آنچه را بر تو کرایت بود چون حقیقت بنگری رحمت بوده، رحمت بوده، رحمت برات. اعتراض نکن، بشین کنار، این همه اعتراض کردی حالا بشین کنار، اعتراض نکن، مسخرم نکن. خب آیه 6، علم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض و ما لم نمکن لکم. میگه اینقدر کسا بودن قبل از تو که اینا رو مکنت دادیم، یعنی اینا همه میگفتن بشو میشد، اوتاد بودن اینا، در واقع ما همه رو چیکار کردیم؟ هلاکشون کردیم. مثل کی؟ فرعون. فرعون دیگه آخرین لحظه که تو دریا بود، موسی به موسی گفت ایمان آوردم، دیگه گفتن دیره، تو بس قبل از این که مرگ میامد میامدی گفتی که من ایمان آوردم به خدا. پس بنابراین میگه گردن کلفتای عالم که فرمانشون کن فیکونی پروردگارم شده بود. فرعون ها آدم های قوی بودن، و فکر نکنین آدم های مثلا کمی بودن. میگه اینا که اصلا به تو هم هنوز این چیزها را ندادیم، اینا رو ما هلاک کردیم. پس بنابراین هلاکت هم چیه؟ یه نوع عجله، عجله مسمی نیست، عجله که اصرار بر گناه کرد، اصرار بر گناه، اصرار بر گناه، هلاکشون کردیم. هلاک چیه؟ هلاک عجله معلقه. خب حالا و ارسلنا علیکم مدرارا. خب این ارسلکم علیکم مدرارا، این میتونه بارون باشه، میتونه ملک باشه، اصلا بارونم ملک میاره، یه قطره بارون نیست. انشالله به این معرفت هرچه زودتر برسین. من خیلی از خدا آرزو میکنم که شما درک بکنین که من میگم یه قطره بارون، الان من تو حیطه شمال هستم، قرار فردا دقیقه هواشناس این راست بگه دروغه که نمیدونم بارون بیاد. خب این بارون هر قطرهش فرمان داره، زندگی رو اینجوری حساب بکنین. خب و میتونه ملائک باشه. پس بنابراین مدرارا رو من با ملک محسوس معنوسترم. هرچند که میگه که و جلنا جلنا النهار تجری من تحتهم، ولی نهر و آب و اینا هم به آگاهی برمیگرده. خب بعد در انتهای آیه که یکی از عزیزانم توی تدبرشون نوشته بودن میگه فاهلکنا، چطور بالا گفت اهلکنا، اینجا میگه اونجا گفت اهلکنا کن من قبلهم، یعنی قبل از تو ما رو ما هلاکشون کردیم، اینجا میگه چی؟ میگه که فاهلکنا کن اهلکنا هم از ذنوبهم. پس گناه ما رو هلاک میکنه. ما چطوری هلاک میشیم؟ بذار ببینیم چطوری هلاک میشیم. ببینید هر گناهی که میکنین احاطت به ایسایتن. چرا قبل از اینکه اصلا سوره رو شروع بکنم این آدرس کارما رو دوباره 20 بار که قبلا خونده بودیم بازم براتون فرستادم که کارما رو باز بخونیم. کارما یه هلاک کننده بشره، کارما یک کافری بشره. کفره به عربی یعنی پوشاندن، کفن از همین ریشه است، کفر از همین ریشه است. پس کفر نه یعنی که خدا نیست، خب خدا نیست نمیشه، نه که نیست، خدا قطع میشه، تو هلاک میشی. هر وقت ما از خدا جدا بشیم هلاک میشیم. هلاکت یعنی جدایی از خدا. خب ضمن مرگم توش هستا، مرگ روح و جان و جسم و جسد و نفس و همش با هم میمیره. چطوری میشه؟ عمل زشت میکنی، عمل ناخدا پسندانه میکنی، این عمل دورت یه دونه دیوار میکشه، این دیوار از تو رو از اون نوری که الله و نور سماوات و الارض هست جدا میکنه. نوری که اومدی تو زمین این نوره رو کسب کنی ببری برای اون آسمان ظلمات، این نور ازت قطع میکنه. ضمناً این نوره بهت حیات هم میده. این نوره باور میکنین فشار خونتون رو تنظیم میکنه، قند، اوره، نمیدونم تریگلیسیرید، کلسترول، همه رو این نوره تنظیم میکنه. نوری نیست که با چشم ببینید، نوری یه جور نوریه که نور نداره ولی شعور داره، فرمان توشه، توی نور فرمانه، میری به سلول دستور میده، به سلول میگه یه تریگلیسیرید تازه یه سلول، کلسترول یه سلول میگه برو اینقدر بالا، یه میکروب برو بالا، یه میکروب بیا پایین. توجه میکنین؟ یه غذایی که خوردی سبزی بود سبز بود، اینو تبدیل به خون قرمزش بکن. این عمل تبدیل رو او داره میکنه. کجای کاریم ما؟ فهمون کارخونه درست کرده، خدا اسمش گشته روده و معده و نمیدونم چی، میره پایین میبل اینو اونجا میره اسید ترشو میکنه و اینا. نه اینجوری نیست، حضور داره خودش خداوند. خب اینم که از این آیه که ما گناه میتونه چیکار کنه، ذنب یا گناه، ذنب سیئه اثم هر صداش یعنی گناه، اینا ما رو چیکار میکنه؟ اینا ما رو هلاک میکنه. چرا؟ چون یه دیواری میکشه، اون نوری که به همه میتابه به عرض، اون نوره چی میشه؟ اون نوره قطع میشه. اون نوری قطع بشه دیگه حیات از بین میره، دیگه آدم هلاک میشه. حالا حیات اهلکنا، هلاک خیلی خطرناکه، از مرگ بدتره، چون هلاک در واقع روحت هم قطع میشه، روحت هم قطع میشه، دیگه خبری از نور نمیتونی داشته باشی. بعد در انتها میفرماید که ونشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بازم از این آدم های میان و میرن، قرنهای دیگه هم باز هست. آیه هفتم در واقع دیگه از این شرط و پیمون های دنیاییه که اگر نمیدونم اینا در واقع میگفتن این کتاب مثلا کاغذی بود، حالا مثلا با دست نوشته بودن و فلان میشه، اینا رو مخصوصا ترجمه نمی کنم که بعضیتون از این سوالا نپرسین از من. ببینین که سوالش به آخرتی چیه، اینی که مثلا اگر ما این کتاب رو تو کاغذ می نوشتیم فلانی می آمد مثلا کافران رو گفتن این نمیدونم سحره، این به درد من نمیخوره. همه آیات به درد الان ما نمیخوره، ممکنه که بعدا بخوره. من همه شما رو به خدا میسپرم برای فردا، آیات هشتم تا نوزدهم سوره رو تا هجدهم سوره انعام رو مطالعه بفرمایین و تدبر بکنین و سوالای خوب بپرسین، سوالای آخرتی بپرسین، سوالی بخورین که عملتون باش درست بشه، نورتون زیاد بشه، به آخرت وصل بشین، به خداوند وصل بشین انشاءالله.